سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای افغانستان میگوید که امسال احتمال دارد حدود 3 میلیون پناهجوی افغان به کشورشان بازگردند. عرفات جمال روز گذشته در یک نشست خبری از طریق ویدیو کنفرانس از کابل گفت که آنچه که ما شاهدان هستیم اخراج تحقیرآمیز، بی‌نظم و گسترده پناهجویان افغان از هر دو کشور یعنی پاکستان و ایران است. آقای عرفات افزود که این بازگشت دست جمعی پناهجویان فشار بزرگ بر افغانستان وارد می‌کند، کشوری که از پیش نیست با بحران بشری روبرو است. نهاد اسلامیک ریلیف میگوید که هزاران پناهجوی افغان که از ایران اخراج شدند در وضعیت بسیار بد در غرب افغانستان گیر ماندند. این نهاد خیریه روز گذشته در بیانیه بر اساس تحقیق تازه‌اش اعلام کرد که بسیاری از خانواده‌های اخراج شده به کمک‌های فوری در زمینه غذا و سرپناه نیاز دارند، اما شمار زیاد بازگشت کنندگان و کمبود امکانات محلی رسیدگی به آنان را دشوار کرده. بر پایه این تحقیق تنها در یک ماه گذشته نزدیک به 500,000 پناهجوی افغان به گونه اجباری از ایران اخراج شدند و روزانه حدود 35,000 نفر دیگر نیز اخراج می‌شوند. پاکستان بار دیگر ادعا کرده که گروه‌های مخالف مسلح این کشور در افغانستان حضور دارند و این موضوع یک چالش بزرگ است. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در نشست خبری هفتگیش در اسلام آباد گفت که با توجه به آغاز گفتگوها میان افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر با هدف بهبود روابط از طریق تماس‌های دیپلماتیک، فعالیت گروه‌های مسلح پاکستانی در خاک افغانستان و همچنان مانع بزرگ در برابر گسترش روابط دوجانبه و پیشرفت همکاری‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود. و افزوده که پاکستان نگرانی‌اش را در مورد حضور های تروریستی در افغانستان با مقام‌های حاکم طالبان در میان گذاشته و از آنان خواست است تا اقدامات مشخص علیه این گروه‌ها انجام دهند. حکومت طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که به تاریخ 7 جولای نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در اسلام آباد دیدار کردند. وزارت دفاع ایالات متحده تایید کرده که در حمله راکتی 3 هفته پیش ایران به پایگاه اودید در قطر دست کم یک راکت بالستیک به این پایگاه اصابت کرده و خسارات اندک بر جا گذاشته. شان پاتل سخنگوی پنتاگون روز گذشته در پاسخ مکتوب به رسانه‌ها تایید کرد که در حمله راکتی ایران به این پایگاه در دوم سرطان یک راکت بالستیک به این پایگاه اصابت کرده و بقیه راکت توسط سیستم دفاعی آمریکا و قطر منهدم شده. این نخستین بار از زمان حمله راکتی ایران به پایگاه ایالات متحده در قطر است که پنتاگون اصابت یک از راکت‌ها را به این پایگاه تایید می‌کند. ایران در واکنش به حملات آمریکا به 3 تأسیسات هسته‌ای خود در دوم سرطان چندین راکت را به سمت این پایگاه در بیرون از دوحه پایتخت قطر شلیک کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و وزیر خارجه‌اش میگوید که آمریکا تسلیحاتش را به ناتو میفروشد تا متحدان اروپایی بتوانند این سلاح‌ها را در اختیار اوکراین قرار دهند تا حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و راکتی روسیه را دفع کند. آقای ترامپ روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری NBS گفت که هزینه کامل این تسلیحات را ناتو پرداخت خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو نیز اعلام کرد که برخی تسلیحات ساخت آمریکا که مورد نیاز اوکراین است به ناتو تحویل داده شده. به گفته او ناتو می تواند این سلاح‌ها را در اختیار اوکراین قرار دهد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امید که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که دوباره با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نباتات تخمدار صحبت داشتیم که نباتات تخمدار نباتات هستند که تولید مثل آنها از طریق تخم صورت میگیرد که به دو نوع هستند، جیمنوسپرم یا هم زهر البذر و مخف البذر، که زهر البذر نباتات هستند که تخمانشان درون یک ساختار باز مانند مخروط یا هم فلس قرار میگیرد و نباتات مخف البذر نباتات هستند که تخمهایشان درون گل تولید شده و پس از القاح درون میوه قرار میگیرد بعد نباتات یک مشمعی و دو مشمعی را هم خواندیم که نباتات یک مشمعی دارای یک پله می باشند و همچنان رگبرگ های موازی دارند و مانند گندم و همچنان برنج. بعد از اون نباتات دو مشمعی یا هم دو پله‌ای که دارای دو پله در اون تخم می باشد و رگبرگ های منشب یا شبکه‌ای دارند مانند سیب و همچنان نخود و لوبیا. خب این بود یک مرور کوتاه به درس گذشته. امروز میایم راجع به ساقه، اقسام ساقه، ساختمان ساقه، برگ و ساختمان برگ صحبت های می داشته باشیم. این صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 41 الی 46 می باشد. خب میاییم درس را با یک انرژی مثبت شروع می کنیم. ساقه. ساقه آن قسمتی از نبات است که بعد از ریشه بالای زمین نمو کرده و دارای بندک ها و برگ ها می باشد. ساقه ها بیشتر به صورت راست هوایی نمو می کنند، ولی ساقه ها وجود دارند که به صورت افقی در زیر خاک و یا روی خاک نمو می کنند. خوب شاگردان عزیز، ساقه بخش اصلی و محوری نبات است که علاوه بر حمایت از برگ ها، گل ها و میوه ها نقش اساسی در انتقال مواد و ذخیره سازی غذا هم دارد که ساقه معمولا در نباتات که در بالا یا هم بیرون از ساق قرار دارد، اما در برخی از نباتات مانند کچالو ساقه ها می توانند زیر خاک هم رشد کنند. خب ویژگی های ساقه در چی می باشد؟ ساقه معمولا دارای رنگ سبز، یعنی رنگ سبزش به دلیل وجود کلروفیل می باشد که در مراحل ابتدایی رشد می باشد و همچنان ساقه از گره ها و میان گره ها تشکیل شده است که گره ها نقاطی که برک ها یا شاخ ها از آن رشد می کنند گفته می شوند و میان گره ها یعنی فاصله بین دو گره می باشد و همچنان دارای بندک ها در انتها و کنار است. خب حال میایم سلاید بعدی. وظایف مهم ساقه. انتقال آب و مواد معدنی از ریشه به برگ، انتقال غذای ساخته شده از برگ به قسمت‌های دیگر، نبات و استوار نگه داشتن برگ، گل و میوه از وظایف ساقه است. وقتی که ساقه نمو می کند، بعد از مدت بالای آن برآمدگی های به وجود می آید که به نام گره یاد می شوند. گره ها عبارت از ساختمان های می باشد که از آنها برگ و پندک تولید می شود. بندک ها از ورقه های نازق و به هم چسبیده تشکیل شده اند که بعد از نمو از همدیگر جدا شده و به برگ و یا گل تبدیل می شوند. خب میاییم شاگردان عزیز وظایف ساقه را میشناسیم. اول حمایت و نگهداری است که ساقه برگ ها، گل ها و میوه ها را نگه می داره و آنها را در معرض نور خورشید برای فتوسنتز بهتر قرار می دهد. وظیفه دومش انتقال مواد است که مثلا زایلم آب و مواد معدنی را از ریشه به قسمت‌های بالایی منتقل می‌کند و همچنان فلویم غذا را که امو غذایی که در مواد فتوسنتز شده است از معمل فتوسنتز به وجود آمده از برگ‌ها به سایر قسمت‌های نباتات انتقال می‌دهد. وظیفه دیگرش ذخیره سازی است که در برخی نباتات ساقه غذا، آب یا مواد معدنی را ذخیره می‌کند. و وظیفه چهارمش تکثیر غیر جنسی است که ساقه‌های مانند ریزوم‌ها، قلمه ها و تیوب ها به نبات جدید تبدیل می شوند. خوب این شد وظایف مهم ساقه. میاییم بندک ها رو مشناسیم که بندک ها چیست؟ بندک ها به دو نوند. بندک های نمویی که در نوک ساقه می رویند و به نام بندک های انتهایی یاد می شوند و وظیفه نموی طولی ساقه را به دوش دارند. بندک های جانبی. روی دیگری آن است که در اطراف ساقه می رویند و شاخچه، برگ، گل و میوه را تولید می کنند. خب بندک ها قسمی که گفتیم به دو نوع می باشد که بندک های نمویی و بندک های جانبی. بندک های نمویی آن است که در نوک ساقه می باشد و در انتهای ساقه وجود می داشته باشد که وظیفه اصلی از این است که طول ساقه را رشد دهد. بندک های جانبی باستی است. نوع دیگری از بندک ها است که در اطراف ساقه می روید و همچنان در شاخچه های گل، برگ و میوه تولید می کند. خب میایم سلاید بعدی. اقسام ساقه. ساقه ها اقسام زیادی دارند. ساقه های راست مانند گندم، چهارمغز، سیب و غیره. ساقه های خزنده که به صورت افقی بر روی زمین نمو می کنند مانند توت زمینی، کدو و غیره. ساقه های پیچان که به دور اجسام نزدیک خود می پیچند مانند عشق پیچان و غیره. و ساقه های زیر زمینی که مواد غذایی در آن ذخیره می شود مانند کچالو و غیره. خب شاگردان عزیز اقسام ساقه را می خوانیم که ساقه به چند نوع می باشد. خب نوع اولش ساقه های راست می باشد که ساقه های راست مستقیم و قائم رشد می کند که مثال خوبش هم گندم می باشد. بعد از او ساقه های خزنده استک یا هم ساقه خوابیده که روی زمین پخش می شود مانند کدو. بعد از او ساقه های پیچدار یا هم پیچان است که با کمک پیچک ها یا قلاب ها به اطراف می پیچد مانند تاک های انگور. و نوع دیگرش هم ساقه های زیرزمینی است که این ساقه ها زیر خاک رشد کرده و معمولا وظیفه ذخیره غذا را دارند مانند زنجفیل، کچالو و همچنان پیاز و سیر. خب این شد اقسام ساقه. میایم با ساختمان ساقه نباتات چوبی آشنا میشیم. هرگاه مقطع ارزانی ساقه یک نبات چوبی را که چند سال عمر داشته باشد مشاهده نمایید، این قسمت ها را در آن میبینید. اول قسمت پوست که از دو قسمت داخلی و خارجی ساخته شده است. قسمت خارجی آن ضخیم و سخت بوده که از حجرات مرده ساخته شده است که نبات را از زایل شدن آب، داخل شدن میکروب ها و زخمی شدن محافظت میکند. قسمت داخلی که به نام کارتکس یاد میگردد مواد غذایی را ذخیره میکند. بعد از کارتکس نسج کامبیوم واقع است که به طرف داخل زایلم و به طرف خارج فلویم را میسازد. خب ساختمان ساقی نباتات چوبی چی است؟ شاگردان عزیز، قسمت پوست را میخوانیم که لایه بیرونی نازک برای محافظت حفاظت است و همچنان در ساقه های جان ممکن است پوشیده از کرک های روزانه ها باشد و همچنان لایه در زیر همی اپیدرم که وظیفه ذخیره غذا و انتقال مواد را دارد. این شد قسمت پوست. میاییم قسمت چوبش و قسمت مغز را هم میخوانیم. قسمت چوب دارای انساج انتقالی زایلم بوده که آب و نمک های مدنی را از ریشه به تمام قسمت های نبات میرساند. قسمت مغز قسمت مرکزی ساقه را تشکیل میدهد. این قسمت را در نباتات جوان و خوبی دیده میتانیم. مغز دارای حجرات بزرگ است که در آن مواد غذایی ذخیره میگردد. خب قسمت چوب متشکل از نسج‌های چوبی و همچنان آبکش که به صورت دایره‌ای یا اشعاعی قرار گرفته‌اند می باشد و همچنان نسج‌های چوبی مواد مدنی و آب را انتقال می دهد و همچنان این نسج‌های آبکش وظیفه انتقال مواد غذایی را به عهده دارد. خب میاییم قسمت مغز. قسمت مغز مرکزی ساقه که معمولاً وظیفه ذخیره‌سازی مواد غذایی را به عهده دارد. خب این شد قسمت‌های ساختمان ساقه. حال میاییم میخوانیم که چطور نباتات بزرگ میشن. بلند شدن ساقه به نام نموی طولی ساقه یاد میشد که توسط تکثر حجرات پندک نمویی که در نوک ساقه موقع دارند صورت میگیرد. اگر پندک نوک ساقه اصلی قطع گردد، پندک های جانبی شروع به فعالیت نموده و شاخه های جدیدی میسازند و درخت به صورت جانبی زیادتر نمو میکند. نباتات نه تنها طولاً نمو کرده و بلند میشوند، بلکه عرضاً نیز نمو کرده و بزرگ میشوند. خب شاگردان عزیز، اگر خیلی کوتاه بگویم که نباتات چطور بزرگ میشوند، رشد نباتات توسط حجره های مریستمی که به دو نوع تقسیم میشوند انجام میگردد که مریستم انتهایی یعنی باعث افزایش طول نبات یعنی ساقه و ریشه میگردد و نوع دومش مریستم جانبی که باعث افزایش قطر ساقه در نباتات چوبی میگردد. که در اینجا ما گفتیم اگر پندک نوک ساقه اصلی قطع گردد، پندک های جانبی هم شروع به فعالیت میکند و یک شاخه های جدیدی میسازد که به درخت به صورت جانبی زیادتر نمو هم میکند. خب میام سلاید بعدی. برگ عضو سبز رنگ اکثر نباتات است که بر روی ساقه ها می روید. برگ به سبب داشتن ماده سبز رنگ یعنی کلروفیل مهمترین وظیفه را که ساختن غذا است بر عهده دارد. برگ را فابریکه غذاسازی نبات میگویند. برگ های بعضی از نباتات رنگ های مختلف دارند اما دارای کلروفیل نیز می باشند. خب شاگردان عزیز، برگ ها عضوهای سبز نباتات می باشند که وظیفه تولید غذا از طریق فتوسنتز را به عهده دارد، همچنان تبخیر آب از طریق روزانه یا ترانسپیریشن و همچنان ذخیره غذا در برگ های خاص مانند کلم و اشکال مختلف برگ ها، برگ های چنار و برگ های کاج، همچنان برگ های کاتوکس می باشند. خب با برگ آشنایی پیدا کردیم، میاییم اشکال مختلف برگ را می خوانیم. برگ های نباتات مختلف مانند گشنیز، کدو، جواری، گندم، ناجو و غیره و ترتیب دارای جسامت های خرد، بزرگ، دراز و سوزنی هستند. برگ ها از نگاه ساختمان داخل خارجی بیشتر از دو قسمت تیغه و دنبرگ تشکیل شدند. تیغه برگ صفحه هموار و سبز رنگ و دنبرگ میلایی باریکی است که تیغه را به ساقه وصل می کند. برگ بعضی از نباتات بدون دنبرگ بوده که در این صورت برگ مستقیما به ساقه وصل می باشد. خب شاگردان عزیز، میایم اشکال مختلف برگ ها را می خوانیم که به سه نوع می باشند. اول برگ های پهن یعنی مانند چنار، برگ های باریک و نکتیز مانند کاج و همچنان برگ های سوزنی مانند کاتوکس می باشند که سه اشکال مختلف برگ ها می باشد. میایم ساختمان داخلی برگ را می خوانیم. ساختمان داخلی برگ در هر برگ ساختمان های زیر در آن مشاهده می شود. اپیدرمس دو طرف برگ را می پوشاند. در زیر اپیدرمس بالای انساج به نام پالیساد و انساج اسفنجی موجودند که در آن کلورپلاست ها موقع دارند. این دو نوع نسج به نام میزوفیل همیاد می شود. در بین میزوفیل انساج انتقالی زایلم و فلویم قرار دارند. اپیدرمس طرف پایینی برگ هم یک طبقه ای بوده و در آن سوراخ های به نام استوماتا برای تبادله گاز ها و کنترل بخارهای آب موقع دارند. خب ساختمان داخلی برگ از سه نوار تشکیل شده. اول اپیدرم می باشه که لایه بیرونی که شامل روزانه ها برای تبادل گاز است. دومش مزوفیل می باشد که شامل حجره های حاوی کلورفیل برای فتوسنتز می باشد. و سومش انساج انتقالی می باشد که وظیفه انتقال آب، مواد معدنی و مواد غذایی را بر عهده دارند. خب میایم آن رگبندی برگ را می خوانیم. اگر یک دقیقه برگ را از نزدیک ببینید، رگ های زیادی در آن دیده می شوند که برگ ها استوار نگه داشته آب و نمک های معدنی را انتقال می دهد. در اکثر برگ های نباتات دو قسم برگ دیده می شود. رگ برگ اصلی و رگ برگ فرعی. رگ برگ اصلی بزرگ بوده و در وسط برگ قرار دارد. رگ برگ فرعی از رگ برگ اصلی منشأ گرفته و به شکل شاخه ها در تمامی قسمت های برگ تقسیم شده است. رگ بندی به دو نوع است. خب در تمامی از نباتات دو قسم برگ دیده میشه شاگردان عزیز، که یکی رگ برگ فرعی و یک هم رگ برگ اصلی میشه. که رگ برگ فرعی از رگ برگ اصلی منشأ گرفته و رگ برگ اصلی بزرگ بوده و در وسط برگ قرار دارد. که این رگ بندی به دو نوع می باشد، رگ بندی موازی و رگ بندی جالمانند. رگ بندی جالمانند در این نوع رگ بندی رگ برگ های فرعی از رگ اصلی جدا گردیده و به شکل جال دیده می شوند. و دو شکلند، یکی به شکل پرمانند مثل برگ توت و سیب و دیگر پنجمانند برگ های چنار و تا. خب شاگردان عزیز، با رگ بندی جالمانند رگ ها به صورت منشأ و شبکه‌ای هستند مانند برگ تاک انگور. خب حال میایم رگ بندی موازی را میخونیم که در آن رگ برگ های فرعی با همدیگر موازی میباشند مانند گندم، جاری و غیره. خب در این رگ ها به صورت موازی از قاعده تا نوک برگ کشیده شدند مانند برگ گندم. خب این شد انواع رگ بندی برگ ها. میایم برگ های ساده و مرکب را به خوانش میگیریم. برگ ها از نگاه تعداد دقیقه به دو دسته تقسیم شدند، برگ های ساده و برگ های مرکب. برگ های ساده عبارت از برگ هایی است که یک دقیقه واحد در دنبرگ آنها وصل باشند، و برگ هایی که در آنها چند دقیقه به یک دنبرگ وصل باشد برگ مرکب گفته می شود، مانند برگ های عکاسی، گلاب و غیره. خب از لحاظ دقیقه برگ ها به دو دسته تقسیم می شود، برگ های ساده و برگ های مرکب. که برگ های مرکب عبارت است که در آن چند دقیقه به یک دنبرگ وصل باشد، مانند برگ های عکاسی و همچنان گلاب. و برگ های ساده عبارت از برگ هایی است که یک دقیقه واحد در دنبرگ آنها وصل باشند. خب میاییم ترتیب برگ ها بر روی ساقه. هرگاه بالای هر گره ساقه یک برگ وصل باشد، آن را برگ های متناوب میگویند، مانند برگ توت. اگر بالای هر گره ساقه دو برگ مقابل هم دیگر وصل باشند، آن را برگ های متقابل میگویند، مانند برگ نعنا. هرگاه بالای هر گره ساقه چندین برگ وصل باشند، آن را برگ های غنچه ای میگویند. ترتیب برگ ها بر روی ساقه ها چی می باشد شاگردان عزیز؟ اول متناوب می باشد که برگ ها به صورت یک در میان در ساقه قرار گرفتند. دومش مقابل می باشد که برگ ها رو بر هم روی ساقه می باشند. و چرخشی می باشد که بیش از دو برگ در یک گره به صورت دایره ای قرار دارند. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند حافظ و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به خزندگان، انواع خزندگان و اهمیت اقتصادی ماهیان و همچنان پستانداران صحبت های داشتیم. ما گفتیم که خزندگان پوست زخیم و خشک دارن، کمی خوش بودن پوستشون برای توافق به زندگی روی خشک خیلی مهم میباشه. که انواع خزندگان رو هم خواندیم که زیادتر از گروه پای خزندگان از بین رفته، که به طور مثال دایناسور بود که تنها حال فسیل هایشان روی زمین باقی مانده، ولی انواع دیگر بود که تمساح، سوسمارها و مارها بود. بعد راجع به پرندگان صحبت های کردیم که پرندگان مشخصات منحصر به فرد خود را داشتن، که این مشخصات عبارت از داشتن پر بود که به واسطه می پر بدنشان گرم نگه داشته می شد. و پر به دو نوع بود، یکی پرهای نرم و دیگری هم پرهایی که به نام پرهای بالدار یا هم پرهای پرواز یاد می شد. که پرهای نرم که بدن پرنده میپوشاند و جسمشان را گرم نگاه میکرد و پرهایی که به قسمت دم و دم بالشان وصل بودن و نسبتا سخت بودن برنامه پرهای پرواز یاد میشد. خب ما گفتیم که پرندگان از جمله حیوانات خونگرم بوده و درجه حرارت بدنشان حدود 40 درجه سانتیگراد می بود. بعد راجع به پرندگان انواعشان هم صحبت کردیم که از لحاظ رنگ، اندازه و شکل تفاوت دارن و ما میتونیم که بر حسب شکل منقار و پاشان یا طبقه بندی کنیم که شکل منقارشان نشان دهنده ای بود که پرنده چی میخوره و شکل پاهاشان نشان دهنده محل زندگی پرندگان بود. بعد راجع به پستانداران صحبت های داشتیم، گفتیم که نوزاد بیشتر پستانداران دوران جنینی خود را در داخل بطن مادر سپری میکنه و وقتی که تولد شد از مو پستان مادر یا همشیری که در پستان مادر تولید شده تغذیه میکنه که مشخصات پستاندارانی بود که بدنشان توسط مو یا پشم پوشیده شده و همچنان دارای غدوات شیری میباشه که شیر این حیوانات از آب، پروتئین و کربوهیدرات ها ترکیب شده که پستانداران همانند پرندگان و خزندگان از طریق ششها اکسیژن میگرفت و به خاطر خوردن غذا از دندانها استفاده میکردن. و بعد گفتیم که پستانداران به سه گروه عمده تقسیم شده: پستانداران تخمگذار، کیسه‌دار و جوره‌دار. که پستانداران تخمگذار وقتی که امی نوزاد از تخم خارج شد غذای شیری مادر یا هم پستانها از او تغذیه میکنه که مثال خوبش مرچ خوراکی خاردار بود. بعد راجع به پستانداران کیسه‌دار صحبت کردیم که اینا پستانداران قبل از اینکه جنینش کامل شه متولد میشه و داخل کیسه جابجا میشه و از شیر مادر تغذیه میکنه که مثال خوبش کانگرو بود. بعد راجع به پستانداران جوره‌دار صحبت کردیم که نوع حیوانات توسط پلاسنتا تغذیه میکنه که پلاسنتا باعث از این میشه که با مادر خود ارتباط نزدیک داشته باشن و وقتی که جنینشان کامل شد به صورت نوزاد متولد میشه که مثال های خوبش گاو، بز و همچنین گوسفند بود. بعد راجع به پرندگان و پستانداران افغانستان صحبت کردیم که در افغانستان نزدیک به 500 نوع پرنده و 120 نوع حیوان پستانداران شناسایی شده بودن. بعد راجع به اهمیت اقتصادی ماهیان و پرندگان و همچنین پستانداران صحبت تا کردیم، گفتیم که ماهیان غذای عمده انسان ها می باشه چون گوشت و پوست ماهی داره پروتئین و همچنان ویتامین های A و D می باشه که برای رشد و نمو موثر می باشه. بعد راجع به این هم صحبت کردیم که اولین حیوانی که اهلی شده بود سگ بود که حال در زمانه حال تمام حیوانات که به خاطر حمل و نقل و همچنان به خاطر تامین غذا استفاده میشه به اهلی شدن از او هم استفاده میشن یا اهلی کردن از او هم کوشش های دارن. خب ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروزی ما منابع طبیعی و حفاظت از آنها است و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 74 میباشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب منابع طبیعی، منابع طبیعی منابع هستند که در طبیعت وجود دارند و انسان‌ها برای دلایل مختلف به خاطر رفع احتیاجاتشان از این منابع استفاده می‌کنند که بعضی از این منابع قابل تجدید هستند و بعضی دیگرشان غیر قابل تجدید که مقدار و اندازه این منابع محدود می‌باشد و تولید مجدد این منابع خیلی طول می‌کشد که این منابع از زغال سنگ، نفت، گاز عبارت می‌باشد و منابع قابل تجدید منابع است که مقدارشان محدود نیست و به شکل مداوم و پی در پی تولید می‌شه. مثلا نباتات را می‌تونیم به شکل مداوم و مرتب کشت کنیم و از محصولاتشان استفاده کنیم. آب هم از منابع قابل تجدید است که اگر گاهی آب کم هم شود بارش باران کم شدن آب را جبران میکنه که این منابع در صورت قابل تجدید هستند که یک موازنه بین تولید و مصرف منابع وجود داشته باشد. خب با منابع طبیعی آشنا شدیم، حال میایم با آب آشنا میشیم که آب در کشور ما از زیرزمینی با توسط چاه‌ها و یا هم چشمه‌ها تامین میشه و همچنان در بعضی از نقاط دیگر از دریاها نیز ضرورت آب مردم رفع میشه که تمام ای آب ها حاصل بارش های سالانه می باشه که اگر بارش ها و بارندگی های سالانه کمتر باشه در او سال ممکن خشکسالی مردم با خشکسالی روبرو شوه و افزایش نفوس در جامعه یکی از خطرات کم شدن آب به شمار می آید، چون که اگر نفوس زیاد باشه مصرف آب نیز زیاد میشه که باید از ضایع شدن و اسراف آب جلوگیری کنیم. آب تنها برای انسان ها نه بلکه برای ماهیان نیز منبع حیاتی است، چون ماهیان بخشی از مفیدترین مواد غذای انسان هاست که شکار ماهیان باعث کاهش نسل ماهیان شده که در بعضی از کشورها در فصلی که ماهیان تخم گذاری میکنه شکار ماهیان منع شده که این منع شدن شکار ماهی جلوگیری از این میکنه که نسل ماهی کم نشه و جلوگیری از آلوده شدن آب بالای ماهیان نیست تاثیر مفید داره که اگر آب آلوده شه اکسیژن در آب نیز کم میشه و ماهیان میمیره که برای پاکی آب و جلوگیری از آلودگی آب باید چند توصیه را مراعات کنیم. که در قدم اول باید آبهای فاضله و صنعتی و فاضله خانگی را نگذاریم که در دریاها، چشمه‌ها و چاه‌ها جاری شود. در قدم دوم از آبهایی که صدافات زراعتی هستند و در قانون از استفاده میکنند، اینها وقتی که آبیاری میکنند نمی نباتات خود که از آبهای صدافات از استفاده کردن، وقتی که آبیاری میکنند این دواها همراه آب اضافی آبیاری یک جا شده به دریاها میره که سبب آلودگی میشه که باید جلوگیری کنیم تا آب آلوده نشه. خب بعد از آب این با خاک آشنا میشیم که منبع طبیعی دیگر خاک میباشه که تشکیل خاک سالها طول میکشه. پس باید در حفظ خاک توجه زیاد داشته باشیم که اگر از خاک درست محافظت نشه، دلایل خاک مواد غذایی مدنی میباشه که توسط برف و باران این مواد شسته میشه و با نداشتن مواد غذایی مدنی خاک ضعیف میشه. پس به این خاطر باید از خاک محافظت کنیم و راههای مختلف وجود داره که اول باید درختان را در مسیری که باد میوزد قطع کنیم، دوم باید خاک را همیشه مرطوب نگه داریم، اون باید او بوته هایی که ریشه هایشان ذرات خاک را به هم چسبیده نگه میداره بکاریم که همه ای راه ها برای حفظ خاک مؤثر می باشه. خب بعد از خاک میایم با منبع طبیعی دیگر که غذا می باشه آشنا میشیم که ما موجودات زنده به خاطر از اینکه فعالیت های روزمره خود را انجام بدیم نیاز به انرژی داریم که انرژی را از مواد غذایی که از نباتات و حیوانات به دست میآید ما به دست میاریم که انسان هایی که در قرن های اولیه زندگی میکردن از میوه ها که دانه های نباتات بود استفاده میکردن و همچنان حیوانات را به خاطر گوشت و پوستشان شکار میکردن که تا حال هم انسان ها از حیوانات به خاطر گوشت و پوستشان استفاده میکنه و آنها را شکار میکنه. اما بیشتر مردم حال از غذاهای استفاده میکنه که از طریق زراعت و مالداری به دست میآید که به همین دلیل با افزایش نفوس انسان ها مالداری و زراعت نیز افزایش پیدا کرد که سنزنان در این تلاش هستند که چگونه راههایی را پیدا کنه که کیفیت مواد غذایی را بالا ببره که یگانه هدف سنز دانان بود بخشیدن به کمیت و کیفیت مواد غذایی می باشه که از نبات حاصل می باشه. و قسمی که قبلا اشاره کردم که نباتات و کشتزارها بیشترین غذای انسان ها را فراهم میکنه، ولی اثرات منفی هم بالای اکوسیستم داره، چون قانون برای اینکه حاصلات فراوان به دست بیارن و زراعت و کشتزارشان از آفات به امان باشه از دواهای زهری استفاده میکنه که ممکن به این دلیل نباتات و حیوانات که در کشتزارها زندگی میکنه ما او را از دست بدیم. خب بعد میایم راجع به انرژی صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، دو منبع انرژی وجود داره، یکی قابل تجدید و دیگر غیر قابل تجدید که در اوایل درس به تعریف دو نوع پرداختیم که در حال حاضر حدود 75% انرژی از سوخت فسیل ها، زغال سنگ و گاز به دست میآید که این منابع غیر قابل تجدید هستند که همین سوخت فسیل ها آلودگی زیادی در هوا ایجاد میکنه، ولی بعضی از مردم برای سوختاندن از چوب استفاده میکنه که از درختان به دست میآید که به سبب مصرف زیاد چوب و قطع مداوم درختان جنگل ها چون منابع این چوب ها میباشه به مرور زمان این جنگل ها از بین میره. و پس به می دلیل سنسانان به فکر یک رای حل شدن که این مشکل هم حل شود که یک منبع را پیدا کردن که تمام شدنی هم نباشه و همچنان باعث آلودگی هوا هم نشه، که این منابع باد، آب و آفتاب می باشه که بدون آلودگی هوا هم می باشه و در بسیاری اوقات یا تمام شدنی هم نمی باشه، که در بسیاری کشورها آسیب های بادی وجود داره که پرههای آسیاب با نیروهای باد به حرکت می آید و در نهایت این انرژی بادی تبدیل به برق میشه که در کشور ما در ولایت فرا و هرات آسیاب های آبادی وجود داره. خب میایم با انرژی آفتاب آشنا میشیم. انرژی آفتاب یک منبع خیلی مهم است، چون گرمای زمین از آفتاب میباشه و نور آفتاب در عملی ترکیب جویی در ساختن مواد غذایی به کار میره که نور خورشید با گرمای خود در روی زمین زندگی انسان ها و حیوانات را ممکن ساخته و تمام انسان ها کوشش میکنه که خانه های خود را طوری بسازن که نور خورشید مخصوصا در فصل زمستان تا حد ممکن بر خانه هایشان بتابه. و امروز دستگاه تولید برق آفتابی هم وجود داره که با نور آفتاب انرژی آفتاب را به انرژی برق تبدیل میکنه، که دستگاه های تولید برق آفتابی به نام دستگاه سولاری هم یاد میشه. بعد راجع به کتله زنده یا بایوما صحبت میکنیم که کتله بایوم مجموعه اجسام زنده در یک ساحه معین ده به نام کتله بایوم میگه که این کتله بایوم یا انرژی کتله بایوم در یک زنجیره غذایی از مصرف کننده به مصرف کننده دیگر منتقل میشه که وقتی که همین انرژی آزاد میشه ماده عضوی توسط تجزیه کنندگان تجزیه میشه که مقدار و اندازه انرژی از حلقه اول زنجیره غذایی تا آخرین حلقه آهسته آهسته کم میشه که زیادتر دانشزانا نقیده دارن که بهتر است که مواد غذایی بیشتر از نباتات باشه، چون در این صورت مقدار زیاد انرژی مصرف نمیشه و در مصرف انرژی صفجوی میشن. خب با کتله زنده یا با ماس آشنا شدیم، حال میاییم با حفاظت منابع طبیعی آشنا میشیم. ما فهمیدیم که منابع طبیعی برای زندگی انسان ها بسیار ضروری است و این منابع بدون ما بودن قابل تجدید و غیر قابل تجدید، که اگر در قبال منابع قابل تجدید غفلت شود این منابع هم تمام میشه. پس برای اینکه ما و نسل های بعدی بتونه که از این منابع استفاده کنه، باید خطراتی که این منابع را تهدید میکنه این منابع را بشناسیم و این خطرات را از بین ببریم. خب حفظ منابع آب، قسمی که قبلا گفتم وطن ما یک مملکت کوهستانی می باشه که برفی که در زمستان در کوه ها می باره در کوه هایشان ذخیره میشه و در هوای گرم تابستان ذوب میشه که قسمت از این برف ها که ذوب میشه به دریاها و چشمه ها جاری میشه و قسمت دیگر از این برف ها به درون زمین نفوذ میکنه و آب های زیرزمینی را تشکیل میده که تمام موجودات زنده با آب ضرورت داریم که فاضل آب ها و همچنان و های آفات زراعتی و حشرکش ها آب را آلوده میکنه و آب آلوده سبب امراض و حتی مرگ موجودات زنده و انسان ها میشن. خب با حفظ منابع آب آشنا شدیم، حالا میایم راجع به جنگل ها صحبت میکنیم که جنگل ها